سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود ششم، استدلالی بر اصل دوم، منحنی برگشتی. قانون بازده نزولی برای هر کسی که با علم اقتصاد سر کار داشته باشد آشناست. این قانون به بهبود فرایندهای تولید مربوط است و میگوید در سطوح بالا ابتدا با افزایش سرمایه گذاری برای مواد اولیه بیشتر بازدهی افزایش می‌یابد، اما بعد از مدتی و به تدریج با یک محدودیت طبیعی مواجه خواهید شد و از این نقطه به بعد مدام از سرمایه گذاری بیشتر سود کمتر و کمتری دریافت خواهید کرد. یک مثال قدیمی همیشگی در کتاب‌های اقتصاد برای این موضوع مربوط می‌شود به کارگران در یک خط مونتاژ اتومبیل فرضی. اوایل با افزایش تعداد کارگران، تعداد ماشین‌هایی که از خط تولید بیرون می‌آیند هم افزایش پیدا می‌کند. اما اگر همچنان به تعداد کارگران اضافه کنید، سرعت بهبود کمتر و کمتر خواهد شد. این مسئله ممکن است به چندین دلیل اتفاق بیفتد. برای مثال، ممکن است با کمبود فضا برای اضافه کردن تعداد بیشتر کارگران یا عوامل محدود کننده دیگر مثل سرعت حد اکثری تصمیم نقاله مواجه شوید. دلیل این که در این فصل که موضوع آن کمینگرایی در دنیای دیجیتال است به معرفی این ایده اقتصادی پرداختم این است که اگر با کمی انعطاف‌پذیری به تعریف عبارت فرایند تولید فکر کنیم، می توانیم قانون بازدهی نزولی را به روش‌های مختلفی که از فناوری‌های جدید برای تولید ارزش در زندگیمون استفاده می کنیم هم بسط دهیم. وقتی با دیدگاه بازده نزولی به فرایندهای فناوری شخصی نگاه کنیم، به واژگان دقیقی که برای درک و تصدیق دومین اصل مینیمالیست نیاز داریم دست پیدا می‌کنیم. بر اساس این اصل، بهینه‌سازی روش استفاده ما از فناوری به اندازه انتخاب این که از چه فناوری‌هایی استفاده می‌کنیم اهمیت دارد. بیایید موقع در نظر گرفتن فرایندهای فناوری شخصی به طور خاص روی انرژی تمرکز کنیم که صرف بالا بردن ارزشی می شود که این فرایندها قرار است در زندگی شما ایجاد کنند. مثلا صرف انتخاب بهتر ابزارها یا انتخاب راهبردهای هوشمندانه تر در استفاده از اونها. اگر انرژی رو که برای این بهینه‌سازی سرمایه گذاری می کنید افزایش دهید، ارزشی که از این فرایند عایدتان می شود هم بیشتر خواهد شد. اوایل این بازگشت سرمایه چشمگیر است، اما بر اساس قانون بازدهی نزولی با رسیدن به سرحد طبیعی این افزایش کمتر و کمتر خواهد شد. برای عینی تر کردن این مفهوم روی یک مثال فرضی کار می کنم. فرض کنید به نظر شما اطلاع از اخبار و قرار داشتن در جریان امور مسئله مهم و ضروری است و فناوری‌های جدید هم بی تردید به شما برای انجام این کار کمک می کنند. اوایل احتمالاً فقط خبرهایی رو که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند می‌خوانید و این شما را تا حدی به هدفتون می‌رسونه و نسبت به زمانی که اینترنت نداشتید به اطلاعاتتون اضافه میشه، اما تازه اول راهید و جای پیشرفت هست. حالا تصور کنید انرژی بیشتری برای شناسایی و انتخاب دقیق تعدادی وبسایت خبری آنلاین صرف می‌کنید یا برنامه‌ای مثل اینستا پیپر پیدا می‌کنید که به شما این امکان رو میده تا مقالات مورد علاقتون رو از سایت‌های مختلف رو در یک برنامه که رابطه کاربری زیباتری دارد ببینید و علامت‌گذاری کنید. برنامه‌ای که در اون دیگه از آگهی‌های تبلیغاتی مزاحم خبری نیست. احتمالاً این فرایند استفاده از ابزار شخصی پیشرفته‌تر در فضای مجازی برای دریافت راحت‌تر اخبار و اطلاعات باعث ایجاد ارزش و فایده در زندگیتون شده و در آخرین مرحله این بهینه‌سازی بعد از چندین آزمون و خطا قادر خواهید بود در طول هفته مجموعه مقالاتی از وبسایت‌های مختلف پیدا و علامت‌گذاری کنید و صبح روز تعطیلتون رو با خوندن اونها از روی تبلتتون در یک کافه محلی بگذرونید. در این مرحله تلاش‌های شما برای بهینه‌سازی جواب داده و فایده‌ای که از اون فرایند استفاده شخصی از فناوری برای آگاهی از اخبار و اطلاعات دریافت کرده اید خیلی افزایش یافته است. حالا با رضایت کامل اطلاعاتتون رو به روز رسانی می کنید و فضای دیجیتال هم تأثیر کاملا محدودی روی وقت و توجهتون در طول هفته داره. اما طبق قانون بازخورد منفی شما در این مرحله به مرز طبیعی نزدیک هستید و بعد از این بهبود بیشتر این فرایند به تدریج دشوارتر خواهد شد. به عبارت دیگر شما به قسمت دوم منحنی بازگشت نزدیک شده اید. دلیل اهمیت ویژه اصل دوم مینیمالیسم اینه که بسیاری از مردم انرژی خیلی کمی رو صرف اینجور بهینه‌سازی ها می کنند. توجیه اقتصادی بهتر این ادعا اینه که فرایندهای شخصی سازی فناوری برای خیلی ها در قسمت اولیه منحنی بازگشت قرار داره. یعنی درست همون جایی که تلاش و سرمایه گذاری مضاعف برای بهینه‌سازی به پیشرفتهای چشمگیر منجر میشه. همین حقیقته که مینیمالیست‌های دیجیتال رو به سمت اصل دوم سوق میده. اینکه نه تنها باید بر نوع فناوری که انتخاب میکنن تمرکز کنن، بلکه باید چگونگی استفاده از اون رو هم مد نظر قرار بدن. فرایند بهینه‌سازی دیگری که بین مینیمالیست‌های دیجیتال رایج شده است، حذف کردن نرم‌افزارهای اجتماعی از گوشی‌هاشونه. چون با مرورگر رایانه‌شون هم به راحتی به خیلی از این برنامه‌ها دسترسی پیدا می‌کنند و با حذف کردن برنامه‌ها نه تنها چیز خاصی رو از دست نمی‌دن، بلکه عادت بی اختیار سر زدن به برنامه‌های مختلف گوشی از سر بیکاری و چک کردن بی مورد حساب‌های کاربریشون رو هم کنار می‌ذارن. در نتیجه زمان‌هایی که در طول هفته به این خدمات معمولاً بی ارزش اختصاص می‌دهند کاهش می‌یابد. این فرایند شخصی سازی فناوری به مراتب از ضربه زدن‌های بیفکرانه و انگوش کشیدن‌های بیمورد و از روی هوس به صفحات نمایش گوشی‌ها بهتره. دو دلیل اصلی وجود داره. دلیل اول این که خیلی از این فناوری‌ها هنوز نسبتاً جدیدند و در نتیجه هنوز ممکنه اونقدر بدی و سرگرم کننده به نظر برسن که سوال جدی و اساسی درباره ارزش خاص و منفعتی رو که ممکنه داشته باشن زیر ظاهر جذابشون پنهان کنن. البته تازگی این ابزارها با پیشرفت سریع گوشی‌های هوشمند و فضاهای اجتماعی نسبت به سال‌های اول ظهورشون خیلی کمتر شده و البته این موضوع صبر و حوصله افراد رو نسبت به کم و کاست یا نقاط ضعف احتمالی هر کدوم از اونها به شدت کم کرده. همونطور که مکس بروکس، نویسنده معروف با حضورش در تلویزیون در سال 2017 به شوخی گفت، لازم است همونطور که در سالهای دهه 1980 درباره جنبش عشق آزاد در جامعه بازنگری انجام دادیم، درباره روابط کنونیمون با اطلاعات آنلاین هم یک بازنگری کلی انجام دهیم. دلیل دوم کم بودن تعداد کسانی که به فکر بهینه‌سازی استفاده از امکانات فناوری میافتند کمی منفی تره. تشکل‌های اقتصادی که بسیاری از این فناوری‌ها رو معرفی کردند نمی‌خواهند ما به بهینه‌سازی فکر کنیم، چون هرچه بیشتر برای این برنامه‌ها وقت بگذارید سود بیشتری تقدیم این شرکت‌ها می‌کنید. چیزی که اونها می‌خواهند فراهم کردن نوعی زیست بوم جالب و سرگرم کننده است که بی هدف در اون پرسه بزنید و کاملاً اتفاقی با چیزهای جالب روبرو بشید. این ذهنیت از استفاده کلی و عمومی افراد از برنامه‌های دیجیتال کار این تشکل‌ها را برای استثمار ذهن و سوء استفاده از نقاط ضعف ساختار روانی انسان راحت‌تر می‌کند. برعکس، اگر با این ذهنیت به دنیای فناوری نگاه کنید که هر کدام از این برنامه‌ها دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌های خاصی است که می‌توانید با دقت و در جهت رسیدن به اهداف و ارزش‌هاتون از اون‌ها استفاده کنید، قطعاً مدت زمان کمتری رو برای اون‌ها صرف خواهید کرد. درست به همین دلیله که شرکت‌های تولیدکننده برنامه‌ها و سایت‌های اجتماعی هرگز به توضیح شفاف کارکردهای خاص یک برنامه نمی‌پردازند. برای مثال فیسبوک در بیانیه مأموریت خود هدف از ایجاد این برنامه را قادر ساختن افراد به تشکیل گروه‌های اجتماعی و نزدیک کردن آدم‌ها به یکدیگر بیان می‌کند. این هدف در کل مثبته، اما درباره اینکه دقیقاً چطور باید از فیسبوک برای رسیدن به این هدف استفاده کرد هیچ توضیحی داده نشده. در واقع فقط به شما تلنگری میزنند که به زیست محیطی که تشکیل دادند بپیوندید و مطالبتون رو با دیگران به اشتراک گذاشته و ارتباطاتتون رو زیاد کنید و مطمئن باشید که بالاخره اتفاقات خوبی رو خواهد داد. اما اگر بتوانید از این دیدگاه فاصله گرفته و به فناوری‌ها صرفاً به چشم ابزاری که میتوان با فکر و دقت و برای هدفی خاص از اونا استفاده کرد نگاه کنید، قادر خواهید بود دومین اصل مینیمالیسم رو به درستی پیاده کرده و بهینه‌سازی متعصبانه را آغاز کنید. آن وقت خواهید توانست منحنی بازگشت رو به سمت صعودی سوق داده و از مزایای شگفت انگیز اون بهره مند شوید. پیدا کردن ابزارهای مفید گام اول در جهت بهتر کردن زندگیتونه. منافع واقعی زمان آشکار می شود که کشف کنید چطور می توانید از هر ابزاری به بهترین نفع استفاده کنید. استدلالی بر اصل سوم، هک به شیوه آمیش‌ها. آمیش‌ها هر گونه بحث جدی درباره تأثیر فناوری و مدرنیته در فرهنگ ما رو دوچار پیچیدگی می کنند. برداشت رایج از سبک زندگی این گروه این است که اونها در زمان منجمد شدند و از هیچ گونه وسیله‌ای که بعد از اواسط قرن 18 وارد قاره امریکا شده استفاده نمی کنند. از این منظر این طور جوامع به صورت عمده مثل موزه های زنده از دوران قدیم جالب و عجیبند. اما زمانی که با دانشجویان و نویسندگانی که درباره این قبیله به طور جدی مطالعه و تحقیق میکنن صحبت کنید، حقایق گیج کننده ای رو میشنوید که آبهای شفاف ذهنیت ما از آنها رو گلالود میکنن. برای مثال، جان هاستلر که درباره آمیش‌ها کتابی نوشته بیان می‌کند، آمیش‌ها نه تنها بقایایی از یک فرهنگ متعلق به دوران پیشین، بلکه نشان دهنده شکل متفاوتی از مدرنیته‌اند. کوین کلی، کارشناس فناوری که زمان زیادی رو بین فرقه‌های آمیش‌های ساکن لنگستر گذرونده، از این هم فراتر رفته و می‌نویسد: آمیش‌ها هر چیزی هستند غیر از ضد فناوری. در حقیقت بعد از ملاقات‌های زیاد با اونها به این نتیجه رسیدم که اونها هکرهای نابغه و تعمیرکاران متبحری هستند که همه چیز رو خودشون می‌سازند و تولید می‌کنند. حتی در مواقعی از اینکه تا این حد طرفدار فناوری هستن شگفت زده می شدم. چنانچه کلی در کتابش با عنوان آنچه فناوری می خواهد که در سال 2010 منتشر شد توضیح می ده، با دیدن مزارع کشاورزی آمیش ها بلا فاصله متوجه می شوید که اونها با انسانهای متحجر و پیشرفته گریزی که در ذهن دارین تفاوت زیادی دارند. وقتی در حال گشت زدن کنار جاده هستید، ممکن است بچه ای رو با کلاه حسیری و لباس راحتی ببینید که با کفش های اسکیتش از کنار شما عبور میکنه. بعضی از آمیش ها از تراکتور استفاده میکنند، اما فقط با چرخهای فلزی تا نتونن با آن مثل ماشین روی جاده رانندگی کنند. بعضی هاشون هم از ماشین های خرمنکوب گازی استفاده میکنند که باید حتما توسط اسب کشیده شود. استفاده از تلفن‌های خانگی و همراه تقریباً همیشه ممنوعه، اما در بسیاری از محله‌ها یک تلفن همگانی برای استفاده عموم در دسترسه. تقریباً در تمام جوامع آمیش، مالکیت و استفاده از خودروی شخصی ممنوعه، اما گاهی آنها رو می‌بینید که سوار ماشین‌هایی می‌شوند که رانندش کس دیگری است. بر اساس مشاهدات کلی، استفاده از الکتریسیته بین آمیش‌ها رایج است، اما اتصال به دکل‌های برق شهری بزرگ ممنوع است. استفاده از پوشک بچه یک بار مصرف یا مصرف کود شیمیایی هم آزاد است. یکی از خاطرات به یاد ماندنی کلی دیدار با خانواده ای است که یک دستگاه تراشکاری 400 هزار دلاری حرفه‌ای داشتند که توسط کامپیوتر کنترل می‌شد و از اون برای تولید قطعات پنوماتیک مورد نیاز مردم استفاده می‌کردند. آنها آن را پشت استبل خونه‌شون نگهداری می‌کردند و دختر بچه 10 ساله‌ای که سربند پارچه‌ای مخصوص زنان آمیش رو به سر داشت، مسئول کار کردن با آن بود. البته کلی تنها کسی نبود که متوجه رابطه پیچیده آمیش‌ها با فناوری شد. دونالد کریبیل، استاد کالج الیزابت تاون، که با شخص دیگری کتابی درباره زندگی آمیش‌ها نوشته، تأکید می‌کند این تغییرات در ارتباط آمیش‌ها با فناوری همزمان با شروع کارآفرینی و پیوستن بیشتر افراد به کار در مزارع اتفاق افتاد. مثلا مغازه نجاری با 19 نفر کارگر که از دریل و اره و میخکوب استفاده کرده، اما به جای نیروی برق از پنل‌های خورشیدی و مبدل‌های دیزلی برای تولید انرژی استفاده می‌کنند. یا کارآفرینی که برای کسب و کارش وبسایتی راه اندازی کرده که توسط شرکتی خارج از اجتماع آمیش‌ها اداره می‌شود. کریبیل از یک عبارت خاص برای نامیدن این گونه تمهیدات ظریف این گروه نوپا در استفاده از فناوری استفاده کرد: هک به شیوه آمیش‌ها. پایان اپیزود ششم.